در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز دوشنبه 16 شهریور 1394 برابر است با 7 سپتامبر 2015. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرشد قاسم‌پر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های اون چه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرها ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ارزیابی نهایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تا روز 15 دسامبر 24 آذر سال جاری آماده خواهد شد. آقای آمانو پس از سخنرانی در نشست فصلی شورای حکام در کنفرانس خبری خود گفت:
Activities are taking place in an orderly manner.
آقای آمانو گفت فعالیت‌های ایران و آژانس با برنامه و مرتب پیش می‌رود و من نگرانی خاصی در مورد به پایان رساندن ارزیابی نهایی تا 15 دسامبر ندارم و ارزیابی ما بر اساس واقعیت‌ها و بی‌طرفانه خواهد بود. آقای آمانو در کنفرانس خبری خود همچنین با تأکید بر نقشه راه و برنامه جامع اقدام مشترک به ادامه کار بر روی مسائل باقی مانده از جمله سایت نظامی پارچین اشاره کرد و گفت:
ایران has provided agency with written explanations for the clarification of past.
او گفت برای روشن شدن مسائل حل نشده در گذشته و حال ایران توضیحات کتبی خود را به آژانس داده است. ما در حال بررسی اطلاعات هستیم و تا 15 سپتامبر 24 شهریور پرسش‌های خودمان را به ایران تحویل خواهیم داد. نشست فصلی شورای حکام آژانس تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی دخل و تصرف در محتوای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را غیر قابل مذاکره خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای صالحی با تاکید بر اینکه برجام قابل مذاکره مجدد نیست گفته اگر چنین اتفاقی رخ دهد در اجرای برجام مانع جدی ایجاد خواهد شد. جلسات کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی برای بررسی متن برجام ادامه دارد و بر اساس گزارش برخی سایت‌های خبری جلسه روز گذشته با تشنج و درگیری لفظی بین نمایندگان موافق و مخالف برگزار شد. روز سه‌شنبه هم قرار است علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ولی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در جلسه این کمیسیون شرکت کنند. هنوز معلوم نیست که آیا توافق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته خواهد شد یا تنها گزارش این کمیسیون در صحن علنی ارائه می‌شود. وزرای خارجه ایران و اسپانیا در یک کنفرانس خبری مشترک در تهران بر گسترش روابط دو جانبه و همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردند. حوزه مانوئل گارسیا مارگویا وزیر خارجه اسپانیا با استقبال از توافق هسته‌ای گفت راه برای توسعه همکاری‌ها باز شده و ما با خوشحالی آمده‌ایم تا در زمین‌های مختلف همچون امور زیربنایی و انرژی سرمایه‌گذاری کنیم. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری ایرنا حجم مبادلات اقتصادی بین دو کشور در سال 2011 نزدیک به 5 میلیارد دلار بود ولی در سال 1393 این حجم به 320 میلیون دلار کاهش یافت. در بخش دیگری از کنفرانس خبری روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر نقش اسپانیا در حل بحران‌های منطقه‌ای گفت:
ما در مورد بحران سوریه صحبت کردیم، در مورد وضعیت در عراق و افغانستان صحبت کردیم، در مورد بحران یمن صحبت کردیم، در مورد زمینه‌های مختلفی که ایران و اسپانیا میتونن همکاری بکنن. اسپانیا به عنوان یک عضو غیر دائم شورای امنیت نقش مهمی میتونه داشته باشه در کمک به حل و فصل این بحران‌ها.
در حاشیه این سفر رسمی وزیر نفت ایران و وزیر صنعت انرژی اسپانیا هم درباره امکان همکاری‌های دو کشور در زمینه صنعت نفت و گاز گفتگو کردند.
سپاسگزارم. جمشید زند بود که نگاهی داشت به آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ هانس فیشر رئیس جمهوری اتریش و هیئت اقتصادی این کشور در تهران. نگاهی میکنیم به روزنامه های چاپ وین پایتخت اتریش درباره سفر رئیس جمهوری این کشور. علی مطهری نماینده مجلس در نامه سرگشاده به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری از لزوم تجدید نظر درباره حصر میرحسین موسوی و کروبی گفته است. با یک تحلیلگر سیاسی نگاهی میکنیم به این نامه. روز دوشنبه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه خبر از برقراری پروازهایی بر آسمان سوریه داده است. و همینطور با گذشت 37 سال از انقلاب ایران بعضی معابر در استان کردستان به زبان کردی به اسامی کردی تغییر خواهند کرد. نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرهای ورزشی و بیش از اینها رو در مجله شامگاهی خواهید شنید. در نیمه دومین مجله هم برنامه مرور کتابی رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید. و اما همینطور که در ابتدای این برنامه هم گفتم، هانس فیشر رئیس جمهور اتریش همراه با یک هیئت سیاسی اقتصادی و فرهنگی بعد از ظهر امروز وارد تهران شده. این سفر به دعوت آقای روحانی رئیس جمهوری ایران صورت گرفته و به نوشته روزنامه‌های اتریش دیدارهای هانس فیشر با مقام‌های بلندپایه ایرانی از جمله آیت الله علی خامنه ای از فردا شروع خواهد شد. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان از بازتاب این سفر در روزنامه‌های اتریش گزارشی برای شنوندگان این برنامه خواهد داشت.
سفر هانس فیشر رئیس جمهور اتریش به ایران چند بار به خاطر طولانی شدن مذاکرات کشورهای 5+1 با ایران به تعویق افتاد و سرانجام به دنبال توافق اتمی در شهر وین راه سفر 3 روزه هانس فیشر به ایران هموار شد. وی در آستانه سفر خود به ایران در گفتگو با روزنامه وینر سایتونگ توافق به دست آمده اتمی در شهر وین را نتیجه مذاکراتی بسیار طولانی، پیچیده و سخت قلمداد کرد و آن را برای بازگشت ثبات به منطقه و دیگر نقاط جهان مثبت خواند و یادآور شد این توافق ایران را از دستیابی به جنگ افزارهای اتمی باز می‌دارد. از آنجا که آمریکا، ایران، روسیه، چین، اتحادیه اروپا و سازمان ملل توافق وین را مثبت ارزیابی کرده‌اند، به گفته رئیس جمهور اتریش این خود گواهی است بر با ارزش بودن آن. هانس فیشر در پاسخ به این پرسش وینر سایتونگ که آیا نگران نیست سفرش به ایران تنش در روابط اسرائیل و اتریش را به دنبال داشته باشد، میگوید موضع کشورش همواره این بوده، اسرائیل هم مانند دیگر کشورهای عضو سازمان ملل از حق موجودیت و حق برقراری امنیت برای شهروندانش برخوردار است. رئیس جمهور اتریش همچنین در این مصاحبه گفته در دیدار با مقام‌های ایرانی درباره حقوق بشر و مجازات اعدام گفتگو خواهد کرد. از طرفی سباستیان کورتس وزیر خارجه 29 ساله اتریش که رئیس جمهور کشورش را در دیدار از ایران همراهی می‌کند گفته در انزوا نگه داشتن کشورهایی که حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند اثر چندانی به دنبال نخواهد داشت، بلکه با این کشورها باید از در گفتگو وارد شد. به نوشته روزنامه‌های اتریش، هانس فیشر و هیئت 140 نفره سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همراهش بعد از ظهر دوشنبه وارد تهران می‌شوند و از روز سه‌شنبه دیدارهای رسمی آغاز می‌شود. ملاقات با آیت الله خامنه ای، حسن روحانی، محمد جواد ظریف، هاشمی رفسنجانی، صادق و علی لاریجانی از جمله این دیدارهاست. همپای این ملاقات ها هیئت اقتصادی همراه رئیس جمهور اتریش با مقام های مسئول اقتصادی ایران درباره گسترش و بهبود روابط بازرگانی گفتگو می کنند. رئیس جمهور اتریش چهارشنبه در آخرین روز سفرش قرار است در دانشگاه تهران در برابر دانشجویان درباره مناسبات بین المللی سخنرانی کند و سپس همراه با هیئت همراهش به اصفهان رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شبکه خبری الجزیره شامگاه یک شنبه 15 شهریور ماه گزارش داده که نیروهای نظامی این کشور مجهز به اسلحه سنگین و نیمه سنگین، موشک‌های دفاعی و سامان‌های ارتباطی پیشرفته از راه گذرگاه الودیه در مرز عربستان سعودی وارد یمن شدند و قرار است در استان مارب مستقر شوند. در این باره با همکار امیلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا که همکنون در لبنان به سر میبرد، از طریق خط تلفن همراه هستیم. ایلیا، عصر بخیر. قبل از هر چیز ما درباره این بگو که اساسا نیروهای ائتلاف چطور شده با به خصوص قطر با سنگین ترین گروهی یا گردانی که قرار بوده تا به حال وارد جنگ کرده با یمن، به یمن وارد شده، جریان چی هست؟
مرحبا، دستتون بخیر و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بعد از اینکه حوثی‌ها اون حمله رو انجام دادن که به کشته شدن دست کم 60 نفر از نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی انجامید، این ائتلاف داره به حملات خودش در یمن علیه مواضع حوثی‌ها و متحدانشون شدت می‌بخشه. علاوه بر اون، جنگ طولانی شده و اینا دارن سعی می‌کنن هر چه زودتر تکلیف جنگ رو یک سره بکنن. برای همین بر شمار نیروهای ائتلاف عربی در یمن افسوده شده. همطور که گفتی، قطر برای اولین بار هست نیرو به یمن میفرسته. 2000 نیرو دیروز فرستاده با 200 خودروی زرهی، اسلحه سنگین، موشک و سامانه های مخابراتی و ارتباطاتی قرار بود و هست امروز شمار دیگری از سربازان قطری وارد یمن بشن. در حقیقت شمار نیروهای ائتلاف در یمن الان به حدود 1000 نفر رسیدن که در مناطق مختلفی از جمله معرب، شبوه، جوف و عدن مستقر هستند. علاوه بر اینها، این خبرها و گزارش‌ها همراستا هست و همزمان هست با گزارش‌هایی مبنی بر قریب الوقوع بودن آغاز عملیات صنعا، عملیاتی که در اون نیروهای وفادار به عبدالله منصور هادی رئیس جمهور یمن با پشتیبانی نیروهای ائتلاف میخوان صنعا رو از حوثی‌ها باز دست بگیرن.
ایلیا، در خبره داشتیم که غیر نظامیان هم تلفات کمی نداشتن در این حملات و شدت گرفتن این حملات. از جزئیات این موضوع اگر ممکنه برای شنوندگان این بخش. بله ایلیا،
درسته. در دو روز گذشته مهرداد خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه غیر نظامیان هم آسیب دیدن از حملاتی که صورت گرفته. در روز گذشته منابع پزشکی اعلام کردن در صنعا که حدود 20 غیر نظامی کشته شدن. روز قبل از اون از کشته شدن 24 غیر نظامی هم گزارش شده بود. این گزارش ها رو عمدتاً سایت از سبا نزدیک حوثی ها منتشر کرده بود. هنوز ائتلاف در این باره موضع‌گیری نکرده.
و علت شدت گرفتن حملات گروه ائتلاف رو در چه باید جستجو کرد؟ چرا این اتفاق افتاده؟
مهرداد، همینطور که میدونی نزدیک 5 ماه هست یا بیشتر ائتلاف عربی عملیات خودش رو در یمن آغاز کرده. هدف این عملیات بیرون راندن حوثی ها و متحدانشون از مناطقی هست که اونها رو تصرف کردن و همچنین بازگرداندن دولت عبدالرب منصور هادی به حکومت خودش در صنعا. اما خب تا الان جز مناطق جنوب یمن از دسترس حوثی ها خارج نشده. هنوز منطقه در مرکز و شمال یمن هم در دسترس اونها هست و عملیات 2 روز پیش و کشته شدن ده‌ها تن از سربازان ائتلاف، خب میشه گفت ضربه خونبار برای این ائتلاف بود. برای همین انجام عملیات تلافی‌جویانه برای اونها لازم به نظر میرسید. به همین منظور به نظر میرسه عملیات خودش رو شدت بخشیدن در یمن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا که همکنون در لبنان به سر میبرد، با ما همراه بود. درباره آخرین وضعیت کشور بحران زده یمن با او گفتگو میکردم.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420 725 970-370-33.
به دوستان خود بگویید.
روزنامه تهران از جمله روزنامه شرق در تیتر شماره دوشنبه خودشون با عنوان برسد به دست وزیر دادگستری از نامه علی مطهری نماینده مجلس به وزیر دادگستری که درباره حصر میرحسین موسوی مهدی کروبی و زهرا رهنورد مطالبی رو نوشته خبر دادند. در همین باره با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مسائل ایران ساکن پاریس همراه میشیم. از طریق خط تلفن آقای کاظمیان با ما همراه هست. آقای کاظمیان، این نامه‌ای که آقای مطهری نوشته به طور مشخص به چه موضوعی اشاره کرده و در واقع هدفش از این نامه نگاری چه بوده؟
آقای مطهری که به گمان من شاید شاخص‌ترین نماینده اصلاح طلب به معنای دقیق کلمه و همینطور اصولگرا به معنای دقیق کلمه در مجلس هستش، در واکنش به صحبت‌های چند روز پیش وزیر دادگستری که به هر حال در یک صحبت متناقضی تاکید کرده بود که خب مسئله حس رهبران جنبش سبز یک مسئله به هر حال امنیتی هستش و نه مسئله حقوقی قضایی و به تعبیری تلاش کرده بود که این مسئله رو با ارجاع دادن به شورای عالی امنیت ملی رفع و رجوع کنه. واکنش نشون داده آقای مطهری به صحبت وزیر دادگستری. البته آقای پور محمدی همینطور اشاره کرده به مسئله برجام و اون رو هم پیگیری این بحث رو هم به شورای عالی امنیت ملی و نه مثلا مجلس عهده داده بود. آقای مطهری در یک توجه و نامه خیلی مهمی خطاب به وزیر دادگستری در حال پرسش کرده و نقد کرده ایشون رو که چرا هم در مسئله هست این مسئله از طریق حقوق قضایی یعنی از طریق قوه قضایی حل و فصل نمیشه و چطور مسئله برجام و این بحران هسته‌ای در روابط ایران و غرب به مجلس عهده داده نمیشه و به تعبیری انتقاد کرده از وزیر دادگستری که مسئله هست رو که شاید در چند ماه اول 3-4 ماه اول قابل رفع و رجوع بود از طریق در حال شورای عالی امنیت ملی و حبس خانگی رهبران جنبش سبز، چرا این مسئله رو حالا بعد از 4 سال همچنان داره کش میده و باز مخاطب اصلی رو این نهاد در حال امنیتی حاکم بر جمهوری اسلامی قلمداد میکنه و نه قوه قضاییه؟
میدونیم که آقای مطهری بیش از هر چیز ظاهرا در پاسخ به صحبت‌های وزیر دادگستری که اخیراً در دیداری با دانشجویان درباره حصر خیلی صریح و آشکار اعلام کرد که مسئله حصر اساساً امری حقوقی و قضایی نیست که دولت و قوه قضاییه بتونه بهش ورود بکنه، بلکه امری فراتر است و امنیتی است. در واقع اون رو ارجاع داد به شورای عالی امنیت ملی، به نوعی شاید به رهبری. الان آقای مطهری اینو رد میکنه و میگه که چنین چیزی قابل پذیرش نیست. چرا آقای مطهری در رد این موضوع میکوشه و این رو همچنان امری حقوقی و قضایی میدونه؟ بر چه مبنایی؟
من گمان میکنم که از یک زاویه کاملا مفتنی بر قانون اساسی آقای مطهری داره نقد میکنه ادامه حبس خانگی آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد رو و به تعبیر اون صحبتی رو که دیگر شخصیت های سیاسی جمهوری اسلامی مایل نیستن به صراحت ابراز کنن، یا گاهی در صحبت فرمانده نیروی انتظامی یا برخی دیگر البته بیان شده که این حبس منتهی میشه تصمیم گیری در مورد اون به رهبر جمهوری اسلامی. این رو آقای مطهری خیلی هوشمندانه و البته از زاویه قانون اساسی داره مورد انتقاد قرار میده، یعنی اینکه اگر قرار حبسی صورت بگیره چرا حبس رهبران جنبش سبز بدون برگزاری هر گونه دادگاه و محاکمه‌ای داره کش پیدا میکنه، اون هم نه برای چند ماه، برای چند سال که الان فراتر از 1660 روز مثلا به کش ادامه پیدا کرده این حبس خانگی. و همینطور به نوعی داره نقد میکنه وضعیت حاکم بر کشور رو که افرادی مثل آقای پور محمدی وزیر دادگستری و حتی آقای روحانی رئیس جمهور مایل نیستن به صراحت در موردش صحبت کنن، یعنی همه راه‌ها ختم میشه به آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و چنان که مستحضرین مصوبات شورای عالی امنیت ملی با امضای رهبر جمهوری اسلامی اجرایی میشه. به تعبیر آقای مطهری خیلی هوشمندانه و به نظر من مفتنی بر قانون اساسی از همین زاویه داره پرسش میکنه، چنان که چند روز پیش هم در نامه‌ای به مجلس خبرگان رهبری خطاب به آقای یزدی رئیس این مجلس خواستار این شد که مجلس خبرگان به صراحت پیگیری کنه مسئله هم حبس رهبران جنبش سبز رو و هم مسئله ممنوع تصویری و ممنوعیت درج اخبار آقای خاتمی در مطبوعات رو.
آقای کاظمیان خیلی کوتاه لطفاً اگر ممکنه این سوال منو پاسخ بدید. یکی از نکات بسیار مهم این نامه جاییست که آقای مطهری او آقای وزیر دادگستری رو پرهیز میده از این که شورای امنیت ملی رو به نوعی مرجع نهایی مسائل کشور بکنه به جای مجلس و همینطور نهادهایی که با رأی انتخابی مردم این نهادها شکل گرفتن. این اشاره به نظر میاد بسیار اهمیت داره و انگار که این اتفاق داره عملا میفته در ایران.
من گمان کنم چنان که اشاره کردیم مهمترین وجه نامه آقای مطهری که متاسفانه تا حالا مخفی مونده همین اشاره ایشون به شورای عالی امنیت ملی و به نوعی مطلق شدن نظام از طریق یک سری نهادها هستش. متاسفانه به دلیل اینکه رئیس شورای عالی امنیت ملی در حال حاضر آقای روحانی هست که به تعبیری مورد رضایت خیلی از نیروهای سیاسی به ویژه اصلاح طلبان هستش، ایشون قفلت میشه از اینکه چطور مجلس شورای اسلامی، چطور قوه قضایی، در واقع دو رکن نظام های دموکراتیک در ایران دارن کاملا وجه فرمایشی پیدا میکنن، چطور همه راه ها داره ختم به شورای عالی امنیت ملی میشه که البته فراموش نکنیم چنان که اشاره کردن متاسفانه اونجا هم دستوراتش باید در نهایت توسط رهبری اجرایی و امضا بشه. این هشدار آقای مطهری به نظر من یک هشدار کاملا مهم و خیلی تاریخی هست که ثبت خواهد شد، چرا که داره هشدار میده نسبت به مطلق شدن نهادها در ایران و حتی بلا موضوعیت شدن برخی نهادها مثل مجلس و قوه قضاییه در جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم از مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران در پاریس که در ارتباط با نامه سرگشاده علی مطهری به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در ارتباط با مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی با ما همراه بود در این مجله شانگهای.
این صدا صدای رادیو فرداست.
روز دوشنبه فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه در ششمین کنفرانس خبریش پس از آغاز زمامداری به سوالهای خبرنگاران پاسخ داد و رسما اعلام کرد از فردا سه‌شنبه هواپیماهای جنگی این کشور افزون بر عراق در خاک سوریه هم اهداف گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را مورد حمله قرار خواهند داد. جان خاکزاد در همین باره گزارشی دارد، با هم بشنویم.
فرانس اولاند رئیس جمهوری فرانسه در آغاز کنفرانس خبری در کاخ الیزه با اشاره به مسائلی که امروز جهان با آن روبروست، افزایش چشمگیر پناهجویان، تهدیدهای تروریستی، خصوصا تهدید گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش و همینطور فرار شهروندان کشورهایی که با رژیم‌های دیکتاتوری و سرکوبگر روبرو هستند، گفت که دولت فرانسه همراه با آلمان مکانیزمی را در نظر گرفته است تا همه کشورهای اروپایی سهمی از پناهجویان را بپذیرند.
Face à ces drames, face à cette situation, j'ai proposé avec la chancelière Angela Merkel un mécanisme.
فرانس اولاند گفت در مقابل این درام، در مقابل این وضع، همراه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پیشنهاد کردیم مکانیزمی به کار گرفته شود، مکانیزمی دائمی و اجباری برای همه کشورهای اروپایی تا تمام کشورهای اروپایی در پذیرفتن پناهجویان سهیم باشند. فرانس اولاند تأکید کرد واژه مهم اجباری بودن این مکانیزم است تا همه کشورها به وظایف انسانی خود عمل کنند. رئیس جمهوری فرانسه پس از اشاره به تهدیدهای تروریستی در جهان گفت تهدید تروریستی امروز از سوی گروه حکومت اسلامی صورت می‌گیرد که در عراق و خصوصا سوریه با خشونت بسیار و جنایات باعث فرار مردم شده است. رئیس جمهوری فرانسه گفت به همین خاطر از وزیر دفاع خواستم از فردا مراکز تجمع، فرماندهی و لوجستیک گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه هدف حمله های هواپیماهای فرانسه قرار گیرند.
J'ai demandé au ministre de la défense que dès demain puisse être mené des vols de reconnaissance au-dessus.
François Hollande گفت نخست پروازهای اطلاعاتی انجام خواهد شد تا پس از کسب اطلاعات کافی حملات هوایی علیه مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه آغاز شود. خبرنگار خبرگزاری رویتر سوالی در رابطه با ماندن یا برکناری بشار اسد در سوریه مطرح کرد. رئیس جمهوری فرانسه در پاسخ گفت مسئول مسائل امروز بشار اسد است. اوست که دستور تیراندازی به سوی تظاهر کنندگان را صادر کرد. بر سر مردمش بمب ریخت و سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. راه حل سیاسی بحران در سوریه با برکناری بشار اسد امکان پذیر است.
C'est la position que nous voulons faire partager et notamment aux Russes, aux Iraniens puisque les Iraniens sont revenus dans le jeu diplomatique.
François Hollande گفت ما باید موضوع برکناری بشار اسد را با ایران و روسیه در میان بگذاریم. ایران پس از توافق هسته‌ای به گفتگوهای دیپلماتیک بازگشته است. با ولادیمیر پوتین هم باید گفتگو کرد. کنفرانس خبری فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه به مدت بیش از 2 ساعت ادامه داشت.
جان خاکسات گزارش میداد. و ما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که پیامشون رو برای پیامگیری 24 ساعته ما گذاشتن و همکارانم برای این بخش تنی از این شنوندگان رو انتخاب کردن و پیامهاشون رو خواهیم شنید.
من میخوام از کشورهایی که به پناهجویان راه میدن، بهشون کمک میکنن، غذا میدن، دارو و درمان میدن، بهشون میرسم تشکر کنم و از همینجا دست اونا رو میبوسم. جوادم از نیشابور، متشکرم.
متاسفانه مردم ما داخل ایران شبکه های جم و دیگر شبکه ها میگیرن، شبکه های ایران رو نمیگیرن. ببینن مجلس خبرگان رهبری چه افرادی دوشان دارن چرت میزنن. همه ما دوران باستانن. اینا یه عده هستن که تصمیم میگیرن برای جوانان امروز که سرکارشون با دنیاه، با ارتباطات دنیا تماس دارن میگیرن، میخوان برای اینا تکلیفشون معین بکنن که چه کار بکنین چه کار نکنین. چرا این کار به سر جوانه ما میارین؟ چرا به روز سیاه ما رو نشوندین؟ از روزی که آقای روحانی هم اومده متاسفانه بیکاری و فقر بیشتر از بیش شده.
اینا فقط قوانین اسلامی رو، ببخشید خیلی عذر میخوام، فقط برای مسئله جنسی و زیر شکمی و از من تو این سایت ها ما صحبت هایی که این آخونده ها می کنن در مورد این مسئله اصلا شرم‌آوره. اصلا انسان واقعا وقتی گوش می کنه، اصلا تو دوران بربریت هم حتی از این صحبت ها نمیشه که اینا صحبت می کنن. اصلا خنده داره، به صورت یک جوک در اومده تو این سایت ها.
خواستم به آقای حسن شیخ حسن روحانی و تیم مذاکره کننده با توجه به این که 5 به اضافه 1 اظهار می دارن اگر ایران طبق مذاکره فرجام عمل نکنند با دو مرتبه تحریم ها را اجرا می کنیم، این معاهده به تعهد آور است که باید در مجلس بررسی شود. آقای عراقچی و تیم مذاکره کننده و شیخ حسن روحانی به خاطر اینکه خیانتشان رو نشود میگویند نباید در مجلس بررسی شود، اون هم بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در ادامه این برنامه مجله شامگاهی توجه شما رو به آخرین خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب جلب میکنم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز دوشنبه اعلام کرد یک تیم داوری از کشور امارات دیدار روز سه‌شنبه ایران با هندوستان را قضاوت می کند. مسابقه ایران و هند در گروه چهارم مقدماتی جام جهانی 2018 در قاره آسیا عصر فردا سه‌شنبه در شهر بنگلور در جنوب هندوستان برگزار می شود. افشین پیروانی مدیر تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با سیما در مورد مسابقه این تیم با هند می گوید:
با بازی با هند بازی مهمی برامونه، بیرون خونه است و مطمئنن با بازی خوبی که روبروی گوام انجام دادیم اومدیم بیرون خونه روبروی تیم ملی هند هم بازی خوب انجام بدیم و بتونیم 3 امتیاز رو بگیریم تا ایشالله آماده شیم برای بازی بعدمون که روبروی عمان و حریف اصلیمونه.
پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان در سال 2015 و انتخابی المپیک 2016 از امشب در شهر لاس وگاس در آمریکا آغاز می شود و 3 فرنگی کار ایران در 3 وزن اول مقابل حریفان به روی تشک می روند. در 66 مهدی زیدوند، در 75 سعید عبدولی و در 98 کیلوگرم قاسم رضایی به ترتیب با حریفانی از اسلوواکی، ازبکستان و روسیه سرشاخ می شوند. تیم ملی والیبال ایران که برای حضور در مسابقات جام جهانی 2015 در شهر هاماماتسوی ژاپن به سر می‌برد، بامداد فردا در اولین دیدار خود به مصاف تیم ملی آرژانتین می‌رود. 13مین دوره رقابت‌های جام جهانی والیبال که حکم کسب سهمیه المپیک را هم دارد، با حضور 12 کشور به مدت 16 روز در 5 شهر ژاپن برگزار می‌شود. و تیره روزی ها و باخت های تیم ملی فوتبال هلند در انتخابی یورو 2016 همچنان ادامه دارد. نارنجی ها پس از شکست خانگی 5 شنبه گذشته مقابل ایسلند، دیشب هم در خاک ترکیه با 3 گل به میزبان باختند و با قرار گرفتن در رده 4 جدول گروه آ از صعود مستقیم ناامید شدند. ایسلند و جمهوری چک با 19 امتیاز تیم های اول و دوم این گروه هستند. امشب هم در ادامه مقدماتی یورو 2016 در یک بازی مهم تیم ملی فوتبال آلمان در شهر گلاسکو در صورت پیروزی برابر میزبانش اسکاتلند صعودش را به دور نهایی هموار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با چند خبر که با همکارم بهروز کارونی همراه خواهید بود. آخرین خبرها رو نگاهی خواهیم داشت و بعد از اون برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید که برنامه ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فرداست و هر هفته روزای دوشنبه اولین پخشش رو میشنوید. من همینجا از شما دعوت میکنم که خبرها رو با همکارم بهروز کارونی همراه بشید.
سلام شنوندگان عزیز و همتون مرتضی گرامی. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ارزیابی نهایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تا روز 15 دسامبر 24 آذر سال جاری آماده خواهد شد. آقای آمانو پس از سخنرانی در نشست فصلی شورای حکام در کنفرانس خبری خود گفت فعالیت‌های ایران به آژانس با برنامه و مرتب پیش می‌رود و من نگرانی خاصی در مورد به پایان رساندن ارزیابی نهایی تا 15 دسامبر ندارم و ارزیابی ما بر اساس واقعیت‌ها و بی‌طرفانه خواهد بود. در همین حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی دخل و تصرف در محتوای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را غیر قابل مذاکره خواند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آقای صالحی با تاکید بر اینکه برجام قابل مذاکره مجدد نیست گفت اگر چنین اتفاقی رخ دهد در اجرای برجام مانع جدی ایجاد خواهد شد. جلسات کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی متن برجام ادامه دارد و بر اساس برخی گزارش برخی سایت‌های خبری جلسه روز یک شنبه با تشنج و درگیری لفظی بین نمایندگان موافق و مخالف برگزار شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که کشورش از روز سه‌شنبه پروازهای تجسسی بر فراز آسمان سوریه را آغاز می‌کند. او در کنفرانس خبری روز دوشنبه در پاریس گفت حملات تروریستی علیه چند کشور از جمله فرانسه در سوریه برنامه‌ریزی شده بود. به گفته آقای اولاند این پروازهای تجسسی به فرانسه امکان می‌دهد حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه را برنامه‌ریزی کند. و وزرای امور خارجه ایران و اسپانیا در یک کنفرانس خبری مشترک در تهران بر گسترش روابط دوجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردند. خوزه مانوئل گارسیا مارگایو وزیر خارجه اسپانیا با استقبال از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت راه برای توسعه همکاری‌ها باز شده و ما با خوشحالی آمده‌ایم تا در زمینه‌های مختلف همچون امور زیربنایی و انرژی سرمایه‌گذاری کنیم. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا حجم مبادلات اقتصادی بین دو کشور در 4 سال پیش نزدیک به 5 میلیارد دلار بود ولی در سال گذشته این حجم به 320 میلیون دلار کاهش یافت.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه مرور کتاب این هفته. من مهرداد قاسم‌پر هستم. ابتدا چند خبر کتاب‌های تازه رو میشنوید و بعد نویسنده مهمان این هفته با ماست. ای تاریخ ما را به یاد داشته باش اثری است از هوشنگ بادیه‌نشین از شاعران پیشکسوت و نوگرا که انتشارات افراز با مقدمه از یدالله رویایی منتشر کرده. کتابخانه عجیب از آثار مصور هاروکی موراکامی نویسنده نامدار ژاپنی است به ترجمه مهدی غبرایی که نشر نیکا اون رو منتشر کرده. زنگبار یا دلیل آخر، نام رمان آلفرد آندرش با ترجمه سروش حبیبی است که در نشر ماهی منتشر شده. گفته میشه که مهاجرت اجباری یا تبعید برای اهل نوشتن و هنر در کشورهای غیر دموکراتیک، یعنی به پایان رسیدن نویسنده یا او که کارش نوشتن و خلق هنره. با این حال در میان ایرانیان اندک کسانی بودند که مهاجرت رو به فرصتی برای نوشتن و خلق بیشتر تبدیل کردند. یکی از اونها مانا نیستانی، کارتونیست و خالق آثار کامیک ایرانی. مانا نیستانی بعد از مهاجرت چندین کار منتشر کرده که آخرین اون همین تابستون در پاریس و به زبان فرانسه به چاپ رسید. مانا نیستانی مهمان این هفته ماست. خیلی خوش آمدی مانا به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته، که میخوایم نگاهی بکنیم به چند تا از آخرین کارهایی که منتشر کردی در واقع این اواخر. از آخرین کاری که منتشر کردی اگر اجازه بدی آغاز بکنیم، کتابی که به زبان فرانسوی هم منتشر کردی و یک راهنما هست.
خواهش میکنم. من خیلی خوشبخت هستم در خدمت شما هستم. کتاب واقعیتش ترجمهش به فارسی مقدار شاید مفهوم نباشه، برای اینکه عنوان اصلیش به فرانسوی هست و اگر بخوایم تحت لفظی بگیم راهنمای کوچک یک پناهنده سیاسی کامل هست، یا در واقع اینکه چگونه در کشور فرانسه پناهنده نمونه و کاملی باشیم.
این کتاب از اسمش برمیاد که کتاب راهنما هست. به طور مشخص موضوعش چیه؟
البته عنوان یک مقدار کنایه آمیز و شوخ‌طبعانه است. یک جور پارودی هست برای این کتابای راهنما، راهنمای مدیریت، راهنمای نمیدونم آشپز شدن، راهنمای مشاغل مختلف، خیلی به زبان ساده و در حقیقت ابتدایی. این هم مراحل پناهندگی گرفتن برای یک در حقیقت پناهجوی سیاسی است در کشور فرانسه و یک جور در حقیقت شوخی مصور است با مراحل اداری و بوروکراسی پناهندگی گرفتن در کشور فرانسه. به صورت یه جور کامیک استریپ و کامیک بوکس در واقع منتشر شده در قطع جمع و جوری که قابل هم باشه و برای مخاطب فرانسوی زبان در واقع نباید اشتباه کنیم، این برای خود پناهجوها نیست، برای اینه که شهروند عادی فرانسوی یک مقدار جو و فضایی که در پناهجوها درش به سر میبرند و بیشتر درک کنند.
یعنی در واقع پس یک بیشتر میشه گفت یک کامیک انتقادی هست نسبت به موضوعی که بهش پرداخته شده.
دقیقاً، و خیلی سعی کردم که یک جانبه نباشه. بخشیش در انتقاد بوروکراسی، فضای اداری و مشکلات اداری روزمره پناهجوها در اینجا هست. البته بیشتر بخشی که خودم تجربه کردم مربوط به پناهجوهایی که مشکل سیاسی دارن و به این صورت اومدن، و بخش دیگر به خود پناهجوها برمیگرده. بعضن ترفندهایی که به کار میبرن، پرونده سازی های قلابی که میکنن، و سعی کردم که کل موضوع رو روش دریچه باز بکنم، نه اینکه فقط یک طرفه باشه.
کتابچه‌ای که کامیکی که تهیه کردی در مورد مسئله پناهجویان بیشتر به زمانی برمیگرده که مرتبط با زمانی است که پناهجوها به صورت خیلی منظم مرتب از طریق سازمان ملل پذیرش می‌شدن و مسیر رو طی می‌کردن وارد فرانسه می‌شدن. تعدادشون هم خیلی حالا احتمالاً زیاد بر قیاس با شرایط امروز نبود، اما الان از قضا در روزهای به سر می‌بریم که مسئله پناهندگان و سیل پناهندگان به اروپا از جمله فرانسه با صحبت‌های آقای اولاند مسئله خیلی جدی هست و مسئله روز اروپا هست. به نظر میاد که الان دیگه این پناهندگان که میان با وضعیت متفاوتی رو در رو خواهند بود.
دقیقاً همینطور است. ولی ببینید، مسئله پناهنده و پناهنده‌ها و مهاجران در کشور فرانسه مسئله یک روز و دو روز نیست. سال هاست که یک مسئله خیلی مهم تلقی شده. یکی از موضوعات مورد بحث کاندیداهای ریاست جمهوری در هر دوره بوده، وعده و ایده‌هایی که در قبالش دادن. اگر معمولا سوسیالیست و چپ بودن، بعدی حمایت دادن و بعدی بهتر شدن اوضاع دادن برای مهاجرین پناهنده. اگر راست بودن، تهدید کردن برای بستن راه‌های مهاجران. می‌دونید در حالی که از مهره‌های همیشگی انتخابات در کشور فرانسه این جریان بوده، به خاطر برای شهروند فرانسه و برای کشور فرانسه به عنوان یک کشور اروپایی مهم بوده، همچنین برای سایر کشورها. البته جریانات اخیر قضیه رو داغ‌تر کرده، یعنی خیلی حادتر کرده و بیشتر روش نور تابونده، وگرنه همیشه در این کشور مسئله و یک موضوع خیلی مهمی بوده.
الان آقای هلند اعلام کرده بیش از 25,000 پناهنده رو خواهد پذیرفت. اگر این محقق بشه، فرانسه هم به زودی با موجی از همین پناهجویان روبرو میشه. فکر کنی این هم میتونه موضوع یا دستاویزی باشه برای کاری در این حدود که علاقه تو رو برمیانگیزه برای اینکه کتابی با همین مضمون تازه و با موقعیت تازه فراهم بشه؟ چطور میبینی این موضوع رو؟
البته میتونه اینطور باشه. واقعیتش این خیلی جریان پیچیده‌ای است، مراحل زیادی داره. ورود اینها به کشور یک مسئله است و بعدش اینکه چه بر سر اونها میاد یک مسئله دیگه هستش. حالا نمیدونم این وسط میخوام پرانتز باز کنم، نمیدونم چقدر مرتبط بشه یا نه. اخیرا فیلمی از ژاک اودیار دیدم به اسم دیپان که در واقع که جایزه اول کن رو گرفته بود و سوژه‌اش دقیقاً درباره ماجرای بعد از رسیدن این افراد به کشور فرانسه و بلایی که سرشون میاد بود، اینکه در کجاها اسکان داده میشن، در چه وضعیت خیلی بدی و به چه در حقیقت نتیجه قضیه میرسه، توی اکثرا در حومه‌های اطراف پاریس، در مجتمع‌هایی که خیلی وضعیت بدی دارن و محل در حقیقت تبدیل میشن به یک جور گنگ‌های مافیایی یا گنگ‌های گانگستر در واقع قاچاق و خلافکار و معضل‌ساز میشن و در واقع هیچ فکر چیزی برای اینها نشده، فکر خیلی درست و درمانی برای آخر عاقبت این افراد که اکثرا هم کسانی هستن که در کشورهای جنگ زده بودن، خودشون سابقه کلی عقده و مشکل و مسئله دارن و نیاز به فضای آرامتر و راحتتری دارن. این رو در حقیقت به نمایش میذاشت. این مسئله با ورود مهاجران به پناهنده های جدید با این میزان بالاتر 100% چندین برابر خواهد شد. من شک ندارم که در این مورد باز هم ما آثار هنری، فیلم، کتاب و غیره خواهیم دید.
خب در فرصت کوتاهی که داریم اجازه بده نگاهی هم کنیم به دو کار قبلی که منتشر کردی در یکی دو سال اخیر. یکی مجموعه کارهای کارتونی بود که قبلا در فضای مجازی چاپ کرده بودی و دیگری کتابی بود به عنوان خاطرات مسخ ایرانی. اگر ممکنه یک توضیح کوتاه مختصر در مورد این دو تا بده برای شنوندگانی که به کارهات علاقه‌مندن و پی می‌گیرن.
خواهش می‌کنم. البته این وسط به صورت اینترنتی یک کتاب به عنوان هوگوکسی یا آخرین قسمت از ماجرای آقای کا هم در آوردم، ولی به زبان فارسی هم بود، ولی فقط به صورت اینترنتی از طریق آمازون قابل تهیه بود، ولی به عنوان کتابی که در کتاب فروشه قابل یافت باشه در کشور فرانسه. اولین کتابم کتاب گرافیک نوول یا کمیک مسخ ایرانی بود، همونطور که فرمودیم به زبان فرانسه سال 2012 منتشر شد و بعد به زبان مختلف مثل ایتالیایی، اسپانیایی، انگلیسی و حتی پرتغالی، برزیل هم و آلمانی هم منتشر شد در سالهای مختلف از 2012 تا الان. همچنین 2013 یک مجموعه 200 تایی از کارتون‌های مستقل منتشر شد در کشور فرانسه به اسم همه چیز مرتب است یا همه چیز خوب است و آخری هم همین کتابی که درباره پناهنده‌ها بوده.
تو جزو کسایی هستی که بسیار پرکارن در مهاجرت و مهاجرت باعث نشده کارشون متوقف بشه. آیا کار تازه‌ای هم در دست تهیه داری که بخوای الان از این برنامه اعلام بکنی؟
بله، همین الان با شما صحبت میکنم دارم روی کتاب کامیک بعدی کار میکنم که صحبتش با ناشر انجام دادم و تقریبا قطعی است انتشارش، فقط در مرحله اجرا هست. درباره حالا موضوعش هم میخوام افشا بکنم، درباره سعید حنایی، قاتل عنکبوتی معروف حدود 15 سال پیش در مشهد هست. یک جور بر اساس مستندی که مازیار بهاری در واقع درباره این قاتل ساخت، خیلی من تحت تاثیر قرار دادم، بر اساس اون یک کار کمیک بود انجام میدم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با مانا نیستانی، کارتونیست و خالق آثار کامیک ساکن پاریس. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.